تا بتونه تأثیر لازم رو با توجه به شرایط داشته باشه. منتظر تماس شما عزیزان هستیم با صدای شهر رادیو تهران 88-82-301 در خدمت شما عزیزانه.
88-82-301 صدای شهر.
شنوندگان گرامی، بخش بعدی صدای شهر رو در ساعت 9:25 دقیقه خواهید شنید. با ما در مورد نقش رسانه در ترویج فرهنگ رانندگی ایمن صحبت بکنید.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. تأکید رئیس جمهور بر توسعه پایدار در سراسر جغرافیای کشور و توزیع طرح‌های عمرانی در همه نواحی. پرداخت 30 میلیارد تومان به پرونده‌های خسارت ناشی از حوادث برق از ابتدای امسال تا مهر و پرداخت کمک هزینه بلاعوض به تاکسیرانان تهرانی مبتلا به بیماری خاص. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم به محضر شما خوبان شنونده. همیهنان گرامی، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. رئیس جمهور بر اولویت دهی به اقتصاد دریا محور در برنامه‌های پیشرفت کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان در جلسه بررسی طرح‌های توسعه دریا محور گفت پیگیری رونق دادن و توسعه اقتصاد دریا برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور ضروری است. رئیس جمهور افزود باید برنامه‌های توسعه محور با نگاهی وسیع اما واقعی طراحی شود تا در اقتصاد و فناوری در جایگاه برتر منطقه قرار گیریم. آقای پزشکیان توسعه پایدار در سراسر جغرافیای کشور را نگاه اساسی دولت اعلام کرد و افزود باید با مد نظر قرار دادن پراکندگی طرح‌های توسعه، توزیع طرح‌های عمرانی را در همه نواحی کشور عملیاتی کرد. رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه را هم مکلف کرد در حوزه طرح‌های پیشرفت بر نحوه بهره برداری از مجوزهای صادر شده نظارت دقیق داشته باشد و شرکت‌های متولی هم با برنامه‌ریزی مشخص روند اجرایی را سریع‌تر آغاز کنند تا مجوزهای صادر شده معطل نماند. رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده میگوید سالانه باید 30 تا 40 هزار تاکسی فرسوده اسقاط شود. مشوق‌هایی مثل پرداخت وام و اعطای 4 تا 6 گواهی اسقاط به تاکسیرانان هم نتوانسته است روند اسقاط تاکسی‌های فرسوده را سرعت ببخشد. تاکسی‌های فرسوده عامل انتشار 9% از آلاینده‌های گازی در کلان شهرهاست.
تردد تاکسی های فرسوده در کلان شهرها تشدید آلودگی هوا رو در پی داشته. بر اساس آمارهای رسمی حدود 47% تاکسی های ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده است. بابایی زاده مدیر کل حمل و نقل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:
قابلیت تحویلمون طی سالهای اخیر توسط یک خودروساز دولتی که در انحصارش بوده خودرو به 10,000 دستگاه نمی‌رسیده. لذا ما هم در بخش ارائه محصول در حوزه وزارت سهم و هم در بخش تامین منابع مالی دولت خیلی نتونستیم موفق باشیم و این عملاً منجر به کند شدن روند نوسازی شد.
برای رانندگان تاکسی‌های فرسوده تسهیلات 300 میلیون تومانی با سود 14% در نظر گرفته شده تا بتونن تاکسی نو تحویل بگیرن.
باز پرداخت این وام‌ها سنگین شده.
ما فقط بتونیم معیشت خودمون و خانواده‌مون رو بتونیم برسونیم شانس آوردیم.
بچه‌ها هستن که الان ماشیناشون از حدم گذشته
15 سالم تموم شده، نمیتونن عوض کنن، یعنی پول نقد ندارن.
راننده‌ها میتونن پس این همه هزینه بر بیان برای تعویض خودرو فرسودشون. محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور:
با توجه به اینکه اقساطش کوتاهه، یعنی حدود 36 ماهه، نه.
مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تلاشند روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده در کلان شهرها با سرعت بیشتری پیش بره. مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:
با حمایتی که بانک مرکزی بکنه در حوزه ثبت سفارش و تأمین ارز، وزارت سمت این همراهی رو داشته باشه، ما شاید خواهیم بود که توی برنامه میان مدت همه این تاکسی‌ها به تاکسی‌های ایده‌آل مورد انتظار شهروندان با شأن و شونات مناسب باشه.
روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده در سال‌های اخیر منظم نبوده. محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور:
بعضی سالا 10,000 تاکسی اسقاط شده، بعضی سالا هم خیر، بستگی داره که آیا تاکسی قابل عرضه‌ای به اتحادیه تاکسی ایرانی وجود داشته باشه یا خیر.
البته هر از چندگاهی اخباری از واگذاری تاکسی های نو به رانندگان تاکسی های فرسوده رسانه‌ای میشه. مرتضی زامنی، مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری:
خودروهای جدیدی که قرار هست به این حوزه اضافه بشن تقریبا در هر 100 کیلومتر حدود 7 لیتر کمتر مصرف سوخت میکنن.
به اذعان کارشناسان، با روند فعلی طرح از رده خارج کردن تاکسی های فرسوده 20 سال طول خواهد کشید. بر اساس اعلام مسئولان انجمن اسقاط و مراکز بازیافت کشور، هم اکنون 400,000 تاکسی در کشور تردد میکنن که از این تعداد حدود 190,000 تاکسی فرسوده است. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
همه پرونده های خسارت ناشی از حوادث برق در حال رسیدگی و پرداخت خسارت است. مدیر کل امور انرژی و مشتریان توانیر با اعلام خبر گفت بر اساس قانون، بیمه خسارت که شامل حوادث جانی، مالی، انفجار و حوادث برق و گاز است، از ابتدای امسال تا مهر آماده پرداخت 30 میلیارد تومان هستیم و پرونده های باقی مانده تا پایان دی به روز رسانی می شود. آقای یاقوتی همچنین از تعیین تکلیف پرونده های سال گذشته خبر داد:
5,700 تا مورد حادثه داشتیم که از این 5,700 مورد تمام موارد مورد رسیدگی قرار گرفت. الان 100 میلیارد تومان هم به زیان دیده ها یا پرداخت شده یا در حال پرداخت هستش و غریب اگر اشتباه نکنم 450 مورد هم در واقع نقص پرونده وجود داره که انشالله اگر نقص اونا هم رفع بشه در قسمت پرداخت قرار میگیرند که مبالغ برآوردی هم نزدیکای 150 میلیارد تومان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی برخی مسائل شمال شرق استان تهران ساعتی پیش وارد پردیس شد. آقای خداییان علل تأخیر در تحویل واحدهای مسکونی و افزایش دعاوی را در نشستی با حضور مدیران شرکت عمران پردیس بررسی خواهد کرد. بررسی پرونده شرکت تعاونی کارکنان دادسرای تهران هم برنامه دیگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شهرستان پردیس خواهد بود. آقای خدایان پس از پردیس در رودهن مسائلی همچون مشکلات خانه‌های سازمانی، پرونده وقف روستای خورین و پرونده کثیر و شاکی معروف به طلایی را بررسی می‌کند. تاکسیرانان تهرانی دارای بیماری خاص کمک هزینه دریافت می‌کنند. مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از پرداخت کمک هزینه درمان به تاکسیرانان مبتلا به بیماری خاص و سبل علاج در راستای حمایت از قشر آسیب پذیر و دارای شرایط ویژه خبر داد. شادی مالکی گفت پس از ثبت نام تاکسیرانان واجد شرایط در اداره رفاه سازمان تاکسیرانی و تایید کمیسیون پزشکی شرکت شهر سالم، مبلغی با عنوان کمک هزینه درمان به صورت بلاعوض به حساب این افراد واریز می شود. وی اضافه کرد تاکسیرانان دارای شرایط می توانند برای دریافت این حمایت به اداره رفاه سازمان تاکسیرانی مراجعه کنند.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
کتابداران و کتابخانان برتر کتابخانه های عمومی استان تهران معرفی شدند. ویژه برنامه های 32 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که از 23 آبان آغاز شده تا 30 آبان ادامه خواهد داشت.
قدردانی از کتابداران برتر کتابخانه‌های عمومی استان تهران همزمان با 32 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران.
از سرکار خانم طاهره جمشیدی.
در این مراسم از 60 فعال حوزه کتابخانه و کتابخانی تجلیل شد. از مسئولان کتابخانه های عمومی و کتابدارها، کتابداران برتر.
فرهانی هستم، مسئول کتابخانه اندیشه لواسان بزرگ شهرستان شمیرانات. من حدوداً 14 ساله که در کتابخانه فعالیت میکنم.
فاطمه سهیلی، مسئول کتابخانه خواجه نصیرالدین طوسی از شهرستان بهارستان. تقریباً 12 ساله تو نهاد کتابخانه های عمومی کشور خدمت میکنم.
طغرا ابراهیمیان هستم، از کتابخانه فردوسی شهرستان پیشوا به عنوان کتابدار برتر انتخاب شدم.
تا کتابخانه‌های برتر کتابخانه‌های عمومی استان تهران. کتابخانه‌های برتر.
باران آبدینه هستم، کلاس ششم، از کتابخانه شهرستان شهریار. من خیلی به کتاب خوندن علاقه دارم و میدونم که با کتاب خوندن میتونیم در آینده باعث سربلندی و پیشرفت کشورمون باشیم.
در انتهای این مراسم از خیرین و حامیان کتابخانه‌های عمومی استان تهران و پیشکسوتان این حوزه نیز تقدیر شد. علیرضا زنده وکیلی، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران.
ما در بخش کتابخانه‌ای و در بخش منابع توسعه خواهیم داشت، کما اینکه هم کتابخانه‌های مختلفی در دست عرض کنم بهره برداری هستن که انشالله در سال آتی به بهره برداری میرسن، هم تزریق منابع خوبی خواهیم داشت.
استان تهران با بیش از 175 کتابخانه عمومی 181,000 عضو فعال دارد. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی گفت اگر سرمایه گذاری مؤثری در این دانشگاه انجام شود، میتواند سفیر دیپلماسی فرهنگی و فناوری های علوم انسانی کشور شود.
همزمان با شروع به کار پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی، بیش از 50 شرکت دانش بنیان با هدف کمک به حل نظام مسائل کشور فعالیت خود را آغاز کردند. الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری.
جریانی که اتفاق افتاده افتتاح پارک علم و فناوری دانشگاه علامه هستش که در واقع یک ظرفیتیه برای اینکه شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان در اینجا جمع شن.
احمدوند، سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی.
یکی از ایراداتی که همیشه به حوزه‌های علوم انسانی گرفته شده این هست که عمدتاً در وادی مسائل تئوریک و نظری باقی موندن و خیلی نتوانستن راه حلی برای مشکلات جامعه پیدا بکنن.
از اهداف افتتاح این پارک همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فنی و علوم انسانی است. پویافر، مدیر شرکت دانش‌بنیان.
هدف و مبنای اقدام بر این فعالیت این بود که برها ما در شتاب دهنده ها می دیدیم محصولات بسیار خوب و فاخری داره تولید میشه، اما متاسفانه بازار بین‌المللی نداره.
بر اساس ماده 11 و 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان از محل اعتبارات مالیاتی حمایت می‌شود. مطیعی، سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی.
اخیراً آزمایشگاه‌های جهت شبیه سازی دسترسی به داده‌های بزرگ شکل گرفته و اینها امکان این رو میده که خیلی از تصمیماتی که میخواد در جامعه گرفته بشه قبل از این که اتفاق بیفته بشه اینها رو آزمون کرد.
حالا با افتتاح پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی که یکی از 59 پارک علم و فناوری کشور هست، شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن دغدغه‌هاشون رو بهتر برطرف کنن. حسین کاشانیان، خبرنگار، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 4000 جلد کتاب اهدایی سفارت هند به کتابخانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران رونمایی شد. در مراسم اهدای این کتاب‌ها سفیر هند در ایران و رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و استادان و دانشجویان رشته مطالعات هند حضور داشتند.
اهدای بیش از 4500 جلد کتاب به دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. آقای شرتز، سفیر هند.
هدف ما این بود که از این کتاب ها دانشجوها دانشگاه مخصوصا در این فکلتی ورلد استادیز بتونند که هند را بهتر بفهمندند.
این کتاب ها با هدف ترویج هندشناسی و افزایش همکاری بین دو کشور اهدا شد. آقای عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران:
روابط ما و هند یه روابط فرهنگی و تمدنیه که برمیگرده به هزارهای قبل، یعنی 645 سال قبل از میلاد روابط رسمی ایران با هند شروع شده، ولی سوابق تمدنیش واقعا هزاره‌ای هستش.
این کتاب‌ها که بیشتر به زبان مرجع است با موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاست و هندشناسی به کتابخانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران اهدا شده است. خانم معینی فر، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران:
از اونجایی که این کتاب ها از تنوع خاصی برخورداره، من فکر میکنم که قطعا مورد استفاده دانشجویان ما تو دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتریمون خواهد بود.
32 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار خواندن برای همدلی از 23 تا 30 آبان ادامه دارد. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی:
تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز آخرین تمرین خود را برای رویارویی با تیم قرقیزستان برگزار می‌کند. این تمرین ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه دولن عمر زکوف شهر بیشکک آغاز می شود و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم کشورمان ساعت 11:30 دقیقه امروز در نشست خبری پاسخگوی اهالی رسانه خواهد بود. ملی‌پوشان کشورمان دیروز هم یک جلسه با نشاط در بیشکک برگزار کردند.
نخستین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمون در قرقیزستان با مساعدت قرقیزها در زمین برگزاری بازی انجام شد. به ایرانوند بازیکن تیم ملی فوتبال:
قرقیزستان کره شمالی رو اینجا برده و یکیش بردتش و خب بازی اولی هم که با ما داشتن توی اصفهان حتی میتونستن با ما مساوی کنن. تیمی خیلی خوبی، ان شاءالله بتونیم بازی آخر فیفا دی هم بتونیم ببریم و مردم خوشحال.
هدف ملی پوشان و کادر فنی کشورمون کسب 3 امتیاز در این بازی تا به سعودی زود هنگام نزدیک‌تر بشن.
خب اتفاق خیلی خوبیه و بخونم واسه مردم هم خوب هست که ما بتونیم زود صعود کنیم. امیدوارم که مردم همینجوری که تا الان پشت ما بودن انرژی مثبت فرستادن دوباره بفرستن.
قرقیزستان با وجود اینکه در جایگاه پنجم جدول گروه A انتخابی جام جهانی 2026 ایستاده، اما در بازی‌های خانگی تیم متفاوتیه. قربانی بازیکن تیم ملی فوتبال:
قرقیزستان یکی از تیم‌های خوب آسیاست، همچنین که تو اصفهان کم اذیتمون کردن، ولی امیدوارم که بتونیم با تدابیر کادر فنی بتونیم بهترین عملکرد رو داشته باشیم و با 3 امتیاز بگیریم کشور.
این دیدار ساعت 17:30 دقیقه روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. مهدی علی مرادی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بیشکک قرقیزستان.
رقابت فوتبال لیگ ملت‌های اروپا با برد پرگل تیم‌های فرانسه، انگلیس و نروژ ادامه یافت. در هفته ششم دسته A رقابت‌ها فرانسه در ورزشگاه سن سیرو از ایتالیا انتقام گرفت و با برتری 3-1 برابر این تیم با 13 امتیاز و تفاضل گل بهتر به صدر جدول گروه دوم صعود کرد. همچنین در دسته B رقابت‌ها و در گروه دوم انگلیس با 5 گل ایرلند را شکست داد و یونان 2-0 فنلاند را از پیش رو برداشت. در این گروه انگلیس و یونان با 15 امتیاز تیم‌های اول و دومند و رقابت نزدیکی برای صعود دارند. در گروه سوم دسته B هم نروژ با هتریک ایرلینگ هالند 5-0 قزاقستان را شکست داد و مساف اتریش و اسلوونی به تساوی 1-1 انجامید. در این گروه نروژ با 13 امتیاز در رده اول قرار دارد، اتریش با 11 امتیاز دوم است. تیم فوتبال 7 نفره ایران با برتری 3-0 برابر آمریکا به جمع 4 تیم برتر جام جهانی اسپانیا صعود کرد و حریف برزیل در نیمه نهایی شد. شاگردان علی رعدی سه‌شنبه برای صعود به دیدار پایانی مقابل برزیل سفارایی می‌کنند. تیم صنعت مس ایران با برتری 27-26 برابر دوحیل قطر با 3 برد و 1 باخت گام به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های هندبال جام باشگاه آسیا در دوحه گذاشت. نماینده کشورمان ساعت 15:30 دقیقه فردا در مرحله 1/4 نهایی با شارجه امارات روبرو می شود. و در دیدار آغازین هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر والیبال که به خواست مسئولان تیم پاس گرگان چند روز زودتر برگزار شد، فولاد سیجان در 3 پیاپی تیم پاس رو شکست داد و اولین برد خود را بعد از 2 باخت پیاپی داشت. سایر بازی هفته 11 لیگ برتر والیبال چهارشنبه برگزار می شود. این بود چند خبر ورزشی.
خبرها را از رادیو تهران می شنوید. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت در راستای رونق جذب گردشگران 2700 طرح ساخت هتل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است. به گفته آقای صالحی امیری، با تصویب سند جامع صنایع دستی، این صنعت صاحب نقشه راه شده و جایگاهش در اقتصاد کشور بهبود می‌یابد.
در آستانه 100 روز شدن دولت 14، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، دفاع از تمدن و فرهنگ ایرانی را سرلوحه همه برنامه‌هایش در این مدت اعلام کرد. آقای صالحی امیری به وجود بیش از 1200 تشکل صنایع دستی و اشتغال نزدیک به 1.5 میلیون نفر در این عرصه اشاره و بر تولیدات منطبق با ذائقه جامعه و جهان تاکید کرد. آقای سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
صنایع دستی ما نیاز به قانون و سند جامع داشت. خوشبختانه با همت شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جامع صنایع دستی تصویب شد. البته خب نواقص داره که تو زمان رفع میشه.
بالا بردن انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در زیرساخت‌های گردشگری کشور محور دیگر سخنان آقای صالحی امیری.
زیرساخت یعنی فرودگاه، یعنی هواپیما، یعنی ریل، یعنی اتوبوس، یعنی آژانس، یعنی مترجم، یعنی هتل. خیلی مهمه. ما الان در شتابی رو باید و جهش رو ایجاد کنیم برای هتل سازی.
افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور نیازمند فعال شدن هرچه بیشتر دیپلماسی و مقابله با طرح‌های ایران هراسی دشمنان.
از افرادی که وارد کشور شدن سوال شد، بیش از 55% گفتن ما با احساس ناامنی ترس اومدیم. در بازگشت ازشون سوال شد، بیش از 85% گفتن که ایران امن و زیباست. این نشون میده که هر گردشگری که اومده برمیگرده ازش سوال میشه، از ایران تبلیغ میکنه. پس یک پیام داره. ضعف ما در معرفی ایران زیبا به افکار عمومی جهانه. دو، رسانه‌های دنیا علیه ما دارن تلاش میکنن. ما در مقابل این باید ظرفیت تبلیغات رو نه فقط در رسانه ملی، در شبکه‌های دنیا به کار بگیریم.
آخرین محور مورد بحث در این برنامه، لزوم صیانت از میراث فرهنگی ایران و توجه به منافع حاکمیت و مردم در این بخش بود.
ساختار کارشناسی بسیار توانمند داریم که از قبل و از انقلاب به نام پژوهشگاه با 5 پژوهشکده تمام بزرگان میراث و مرمت و کاوش و همه در اونجا جمعن. همه تصمیمات باید از یک نظام کارشناسی عبور کنه، نه وزیر، نه معاونین، هیچ کس اعمال سلیقه نه.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر برنامه کشوری دیابت میگوید دست کم 14% جمعیت بالای 25 سال در ایران به دیابت مبتلا هستند. به گفته دکتر مهدوی، با اضافه شدن افراد پیش دیابتی به این آمار، رقم افراد دیابتی و پیش دیابتی به حدود 20 میلیون نفر میرسد.
طبق آمارها شیوع بیماری دیابت در کشور در سالهای اخیر بیش از 30% افزایش یافته.
صورتم ورم کرد، پام ورم داشت، بعد گفتم بذار دکتر برم ببینم آزمایش چی نشون میده. وقتی آزمایش گرفت گفت دیابت داری.
تون تون آب میخوریم، زیاد ادرار میکنیم، تاریه بیل پیدا کردیم. اینو حتما باید به پزشک مراجعه بکنیم.
محمد علی عطاری، رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت اصفهان هستم. آماری که در کشور هست حدوداً بین 13.5 تا 16% دیابت هست.
سلیمانی هستم، پزشک دیابت. با توجه به کم تحرکی، با توجه به تغذیه بد و با توجه به آلودگی هوا، استرس ها، دخانیات، ممکنه که مبتلا بشن به این بیماری. نیمی از این افراد از بیماریشون اطلاع ندارن.
هر آدمی بالای 45 سال حتما باید قندشون رو چک کنن.
آزمایش انجام دادید؟ قند
چقدر؟ جوابشو گرفتن. علائم خاصی نداره. بعد دکتر رفتم گفتم باشه چکاپ بگیرم، بعد گفتن که قند داره.
با یک آزمایش قند خون ابتلا به بیماری دیابت قابل شناسایی است.
قندی از 100 تا 125 که باشه میگیم پردیابت یا پیش دیابت.
اگر قندشون بالای 100 بود باید مراجعه کنن برای بررسی و اگر از 125 به بالا بود بیمار دیابتی محسوب میشه.
پرخوری نکنن، غذای پرکالری نخورن، سبزیجات حتما توی رژیمشون باشه، تحرک داشته باشن، ورزش بکنن و استرسشون کم کنن.
در صورت اطلاع نداشتن دیابتی ها از بیماری خود و کنترل نشدن آن،
ممکنه که در آینده به بیماری های کلیوی، بیماری های چشمی که نابینایی ها و قطع پا و عوارض قلب عروقی و عوارض مغزی مبتلا بشن.
با هدف تبادل نظر درباره راهکارهای پیشگیری، آموزش و کنترل این بیماری به ویژه در پیش دیابتی ها، حدود 100 فعال و خیر حوزه سلامت در 26مین همایش خیریه دیابت اصفهان شرکت کردند.
بیش از 24% افراد بیش از 25 سال کشور پیش دیابت دارند. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
بارش‌های پاییزی از امروز در غرب کشور آغاز میشه. سازمان هواشناسی درباره احتمال خطر سیلاب در استان‌های شمال غربی و دامنه‌های البرز مرکزی هشدار صادر کرده. از عصر امروز با ورود سامانه جدید به کشور، رگبار و رعد و برق و وزش باد در شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و به تدریج زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، همدان، مرکز و اصفهان انتظار میره. اذان ظهر 11:50، روز بخیر.
صدای شهر. روز شما همشهریان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو تهران به خیر. ساعت 9:25 است و با یک بخش دیگه از استودیو صدای شهر در خدمت شماییم. ترافیک. شنوندگان عزیز، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به این معابری است که خدمت شما عرض می‌کنم. بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از محدوده بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی. بزرگراه بسیج در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان دهقی. بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان گلشن دوست. همینطور در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان خاوران. شنوندگان گرامی، در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی هم از میدان نهدی تا تونل توحید ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی. بزرگراه آیت الله صدر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا تونل نیایش. بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بولوار دهکده المپیک تا بولوار شهران. و در نهایت بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بولوار شاهین تا بولوار گاندی هم ترافیک سنگینه. تلفن بشنویم.
با سلام، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. نقش رسانه بسیار مهمه تو قوانین رانندگی. متاسفانه رسانه ما تو چه تلویزیون چه رادیو خیلی ضعیف عمل کردن. این که به مردم بفهمونن تو لاین خودشون برن تا کوچکترین فاصلهی بین دو ماشین پیش میاد نپیچن تو مسیر هم، و این رو یک نوع بیفرهنگی و بد اخلاقی اگر تو جامعه معرفی کنن، مردم یاد میگیرن قوانین رو رعایت کنن. خواهش میکنم اینو به کرات به مردم بفرمایید و عدم استفاده از موبایل در حین رانندگی. پیام رسانهاشون رو در حین رانندگی چک نکنن، بسیار کار خطرناکیه، حتی اگر راننده های بسیار متبحری باشن. ممنون، خدا نگهدار.
بله، خیلی ممنونیم از شما شهروند گرامی. البته که ما در رادیو تهران به این موضوع پرداختیم، بسیار هم پرداختیم، اما در صدای شهر رادیو تهران علارغم همه این صحبتایی که شده کمتر توجه میشه. خانم هایی که از موبایل استفاده میکنن و البته آقایون، به این نکته پرداخته شده.
سلام، خسته نباشی تو شما. خواستم بگم که تلویزیون رادیو خدای زحمت خودش میکشه در این مورد، ولی تلویزیون عقد این که این همه نمیدونم فیلم جومونگ رو میده، جومونگ بی تاثیر رو میده، چهار تا انیمیشن مثل گذشته که مثل داشتی ها درست میکردن و خیلی تاثیرگذار بود، چون بچه ها خیلی دوست داشتن و از همون اول بچه یاد بگیره بزرگی اینا همه تو ذهنش میمونه و ملکه ذهنش میشه. از این انیمیشن ها درست کنن نه جومونگ. خدا منی که رادیو گوش میدم واقعا برای من تاثیرگذار بوده، ولی خیلی رادیو گوش نمیکنم، تلویزیون نمیکنم و تلویزیونم در این مورد رانندگی خیلی ضعیفه، باید اینم خودشو قوی کنه و کتاب راهنمای رانندگی معجزه میکنه. من کتابم ترجیح میدم، رادیو رو هم ترجیح میدم. رضایی، خداحافظ.
سلام، خسته نباشید. خواستم ببینم این شهرداری تهران با وضعیتی که الان وجود داره، هوای تهران اینقدر آلوده، چرا بازم طرح ترافیک نیست میشه؟ چرا اجازه میده هسته مرکزی